دیالکتیک برون و درون. برون و درون نوعی تقسیم بندی دیالکتیکی را شکل می دهند. به محض اینکه هندسه مشهود این دیالکتیک را در قلمروهای استعاری داخل سازیم، فهم مختل می شود. این دیالکتیک واجد همان وضوح دیالکتیک بلی و خیر است که بر همه چیز تأثیر می گذارد و اگر مراقب نباشیم تبدیل به مبنایی برای تصوراتی می شود که بر همه اندیشه های ایجابی و سلبی ما سیطره می یابد. منطقدانان دوایری را ترسیم می کنند که با هم تداخل یا تباین دارند و قواعد مورد نظر آنها از این طریق بیواسطه آشکار می شوند. فیلسوفان هنگامی که با برون و درون مواجه می شوند بر اساس وجود و عدم می اندیشند. بدین ترتیب ما بعد و طبیعه ریشه در هندسه زمینی دارد که چه بخواهیم و چه نخواهیم مکانمندی را بر اندیشه تحمیل می کند. اگر ما بعد و طبیعه دانی نتواند اندیشه هایش را طرح و تصویر کند، به چه طریق خواهد اندیشید؟ بسته و گشوده در نظر او اندیشه اند. استعاره هایی هستند که او آنها را به همه چیز و حتی به نظام فکری خود پیوند می زند. ژان هیپولیت در سخنرانیش درباره ساختار پیچیده سرکوب و انکار، امری که ساختار آن کاملا با ساختار ساده سلب متفاوت است، از اسطوره نخستین برون و درون سخن گفت و افزود شما معنای کامل اسطوره برون و درون را در بیگانه سازی درک می کنید. بیگانه سازی که بر این دو واژه مبتنی است، اما به هر حال ورای آنچه در تقابل صوری آنها بیان می گردد بیگانه سازی و تخاصمی بین این دو وجود دارد و بدین سان تقابل هندسی صرف تبدیل به نوعی آشوب و نزاع می شود. این تقابل صوری قادر به آرام ماندن نیست. این اسطوره همه آن را در بر گرفته است، اما عمل این اسطوره را در سر تا سر قلمرو وسیع تخیل و بیان نباید با انتساب پرتو کاذب شهودهای هندسی به آن مورد پژوهش قرار داد. این سو و آن سو تکرارهای ناپیدای دیالکتیک برون و درونند. هر چیزی حتی بی نهایت بدین صورت دارای شکل می شود. ما در پی تعیین و تهدید وجود برمی آییم و با این عمل از همه موقعیت ها فرا می رویم تا موقعیت همه موقعیت ها را عرضه داریم. وجود انسان با وجود عالم مواجه می شود، گویی که به آسانی می توان به امر آغازین دست یافت. دیالکتیک اینجا و آنجا به قلمرو به نوعی مطلق گرایی کشانده می شود که مطابق با آن این قیدهای مکانی بی تقصیر دارای قدرتهای تعین بخشی می شوند که نظارتی بر آنها وجود ندارد. بسیاری از نظامهای مابعد و طبیعی نیاز به نقشه کشی دارند، اما در فلسفه همه راه های میانبر هزینه برند و این امکان وجود ندارد که معرفت فلسفی از آزمون های شاکلمند پیشتر روند. مایلم ابتلای بافت زبانی فلسفه معاصر را به سرطان هندسه قدری دقیق تر بررسی کنم، زیرا در واقع چنین به نظر می آید که نحوی مصنوعی قیود و افعال را چنان به هم پیوند داده که تورمی نابجا را پدید آورده است. این نحو با زیاد کردن خطوط فاصله به کلماتی دست می‌یابد که خود جملاتی هستند و از این طریق ویژگی‌های برونی با ویژگی‌های درونی در هم می‌آمیزند. بدین سان زبان فلسفه به زبانی بسیار فربه و برآمده تبدیل می‌شود. در مقابل گاهی هم کلمات به جای اینکه با هم پیوند یابند، بستگی‌های اولیه خود را نیز از دست می‌دهند. پیشوندها و پسوندها، خصوصاً پیشوندها، جدا می‌مانند. آنها می‌خواهند که هویتی مستقل داشته باشند. از این رو گاهی کلمات توازن خود را از دست می‌دهند. مثلاً در آنجا بود، تأکید اصلی در کجاست؟ در وجود یا بر آنجا؟ آیا من ابتدا باید وجودم را در آنجا که بهتر است آن را اینجا بخوانیم جستجو کنم، یا باید ابتدا و فراتر از همه در وجودم یقین ثبوت داشتن در جایی را جستجو کنم؟ در هر صورت یکی از این دو کلمه دیگری را تضعیف می کند. اغلب آنجا چنان با قدرت بیان می شود که وجوه وجودی مسائل مورد نظر یک سره در نوعی ثبوت هندسی فرو می افتند. نتیجه اینکه محتوای اندیشه فلسفی به محض بیان شدن تبدیل به امری جزمی می گردد. کیفیت آوایی زبان فرانسه چنان است که در آن چنان مؤکد بیان می شود که تعریف وجود به عمل انگشت اشاره‌ای می ماند که می تواند به راحتی وجود آشنا و درونی را به مکانی خارجی مبدل سازد. اما چرا باید برای ارائه این گونه تعریفات اولیه شتاب به خرج داد؟ این احساس به آدمی دست می دهد که اهل مابعد و طبیعه صرف زمان را برای اندیشه موقوف کردند. به نظر من برای پژوهش در باب وجود شایسته تر است که به بررسی همه هنجارگریزی های وجودی بپردازیم که در تجربیات متنوع وجود روی می دهند. زیرا در واقع آن دسته از تجربیات ما از وجود که ممکن است توجیهگر بیان های هندسی باشند، اغلب در میان ضعیف ترین تجربیات موجودند. در زبان فرانسه فرد باید قبل از ادای آن دو بار تأمل کند. ما که در چنگال وجود اسیریم باید همواره از آن به در آییم و وقتی که به دشواری از آن به در می آییم همواره باید به آن بازگردیم. بدین رو در وجود هر امری پیچا پیچ و دوار و مکرر است. به تعبیری وجود حلقه به هم پیوسته ای از اقامت هاست. ترجیع بندی با ابیات بی پایان است. اما چه وجود انسانی ماژگونه ای آشکار می شود؟ چه تعداد روابط برگشت پذیری در این ماز وجود دارند؟ فرد دیگر نمی داند که آیا به سمت مرکز پیش می رود یا از آن دور می گردد. شاعران به خوبی با این تردید وجودی آشنایند، چنان که در این شعر ژان تاردیو این تردید آشکار گشته است. برای پیش رفتن قدم بر قدمگاه خیش می نهم. طوفانی از ثبات در اینجا برپاست، اما در اندرون دیگر هیچ مرزی پیدا نیست. از این رو این موجود مازگونه که از بیرون به نظر می آید به مرکز راه یافته هیچگاه به مرکزش نمی رسد. وجود انسان وجودی بیقرار است که همه بیانها آن را بیقرار می کنند. در قلمرو تخیل به ندرت بیانی طرح می شود که وجود پیش از آن نیازمند بیان دیگری نباشد. پیش از آن باید وجود بیان دیگری باشند. به نظر من باید از گرد هم آوردن الفاظ اجتناب ورزید. فایده‌ای در مابعد و طبیعه وجود ندارد، زیرا که اندیشه مندرج در آن در قالب فسیل‌های زبانی ریخته می‌شود. در مقابل باید از پویایی بسیار زبان جدید بهره برد و در عین حال گوهر زبان مادری را حفظ کرد. شاعران همواره همین کار را انجام می‌دهند. مابعد و طبیعه برای بهره‌مندی از همه درس‌های روانشناسی جدید و همه آنچه روانکاوی درباره وجود انسان آموخته باید قویاً گفتاری شود.